چه می اندیشم کسی نمی داند. شب سکوت.
شما تو آپارتمان زندگی می کنی؟
بله.
آپارتمان شما به محل زندگی امیر خان نزدیکه؟
بله.
از پنجره منزل شما میشه منزل امیر خان رو دید؟
زن مرد
خوش به حالتو میتونستیم برای هم دست تکون بدیم.
بله.
عشق
ببخشید عباس، من بیگونم.
و اکنون یک دیوانه از خود میگویم، میراث من تنهایی، میراث من فقر، میراث من خون، میراث من جنون.
سلام، این بخشی از آنونس فیلم سینمایی میراث من جنون بود، ساخته مهدی فخیم‌زاده. من هم که مهدی طاه‌باز هستم و این هم اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. میراث من جنون اولین ساخته مهدی فخیم‌زاده پس از انقلاب اسلامی در ایرانه. فیلمی که بدون رعایت قواعد حجاب اجباری ساخته شد، چون هنوز حجاب در ایران اجباری نشده بود. هول و هوش این فیلم حاشیه و ماجرا زیاده، از شکل تولیدش تا تهیه کننده اولیه فیلم که بعداً اعدام شد، ترکیب بازیگرا، نمایشش در اولین جشنواره سینمایی بعد از انقلاب که البته آخرین دورش هم بود و فقط یک دوره برگزار شد، تا ترکیب بازیگرا و توضیحات عجیب و غریبی که اول فیلم در سینماها قبل از نمایشش پخش شد. اینم بگم که میراث من جنون فقط مدت کوتاهی در سال 1360 روی پرده سینماها رفت، بعدش پایین کشیده شد و برای همیشه به بایگانی سپرده شد.
سلام.
شما اینجا چی کار میکنی؟
من؟ هیچی. هیچی. امروز تو اداره نتونستم شما رو ببینم، نذاشتن چای بیارم.
شما چرا دست بر نمیدارین؟ چی از جون من میخواین؟
من؟ هیچی.
ببین آقا جون، با اون اداهای احمقانت آبروی منو تو اداره بردی، حالا بلند شدی اومدی اینجا که چی؟
من که کاری نکردم.
دیگه چی کار می‌خواستی بکنی؟ با اون ادعاهایی که هر روز از خودت در میاری منو مسخره همه کردی. برو آقا جون، برو دنبال کسی که در حد خودت باشه. میمون هر چی زشتره اداش بیشتر. من معذرت می‌خوام. تو آدم خوبی هستی، ولی من نامزد دارم. نامزدم هم خیلی دوست دارم. میتونی اینو بفهمی؟
آره، دیدم هم چقدر خوش بودین دیشب. میگم
دیشب؟
آره، اول تو پارک قدم زدین، بعد رفتین سوار چرخ فلک شدین، بعد شام خوردین، بعدش رفتین یه گوشه نشستین. دیدم چی کار میکردین.
تو ما رو تعقیب میکردی؟ برو برو گم شو، برو بیرون.
تو بازار من بشی، میفهمی چی میگم؟ بیازر من بشی.
مهدی فخیم‌زاده نقش اول فیلمش رو بازی میکنه، مثل خیلی دیگه از فیلمهاش، نقش یک آدمی به اسم مهدی که اختلالات روانی شدید داره و آدم خطرناکیه. آقای فخیم‌زاده بعدتر دوباره دیگه این نقش رو به شکلهای دیگه هم تکرار کرد، نقش آدمهایی که مشکل روانی دارن. شاهکار اونها نقش نمکی در فیلم مسافران مهتاب بود، یک آدمی که دچار اختلال روانیه اما ساده و یه جورایی حتی ترحم برانگیزه. یک بار دیگه هم در فیلم همنفس این نقش رو تکرار کرد که سال 1382 ساخته شد. اما این کاراکتر مهدی در فیلم میراث من جنون ماجراش کاملا متفاوته، چون این یک شخصیت کاملا خبیث و خطرناکه. خلاصه قصه فیلم هم اینه که این آقا مهدی آبدارچی یه شرکتیه که دختری به اسم گلی اونجا کار میکنه، گلی با بازی فرزانه تاییدی. مهدی بدجور عاشق گلیه، همه جا اونو تعقیب میکنه و به نامزد گلی هم حسادت شدیدی داره. این مهدی حتی میره یه خونه میگیره درست روبروی خونه گلی، مشرف به پنجره اتاقش. کار به جایی میرسه که مهدی میزنه نامزد گلی رو به قتل میرسونه و بعدش هم به گلی تجاوز جنسی میکنه. کار میکشه به دادگاه اما مهدی تبرئه میشه و این تازه آغازه ماجراه.
یعنی تو میخوای بگی به دختره دست نزدی؟
نه خیر آقا.
یعنی اون روز باش برخورد نکردی؟
نه خیر آقا.
پس چرا اون میگه بهش تجاوز کردی؟
والا چی بگم آقا، ما که سواد درست حسابی نداریم که این چیزا رو بفهمیم. یا در چه بدبخت که بیشتر نیستیم. لابد میخوام ما رو از این یه لقمه نون خوردن بندازن. ای خاک دوست سر من، ای خاک دوست سر من بیچاره کرد، والا یه دوست سر من بیچاره بیاد. تجاوز یا امام زمان تجاوز آقا.
خیلی خوب آقا جون، شما وکیل داری؟
نه خیر آقا، وکیلم کجا بود؟
من وکیلتم.
وکیلی؟ من پول ندارم، دارم میگم.
من وکیل تسخیریتم. میفهمی؟ میفهمی یعنی چی؟
عکس. تسخیر؟ آخه نمیفهمم.
خب، نفهمیدیم نفهمیدی. همینقدر بدون پول لازم نیست بدی. مجانیه. خب چطوره؟
مجانی خیلی خوبه.
آره خیلی خوبه. خب واسه چی این کار کردی؟
کار؟ چه کاری؟ کدوم کار؟
این چه بلایی بود سر اون دختر بیچاره آوردی؟
دختره؟ کدوم دختره؟
کدوم دختره؟ ببینم، مگه تو به چند تا دختر تجاوز کردی؟
نه حرفا چیه میزنی؟ تجاوز چیه؟ من بیگناهم، همه میدونن، به همه گفتم. اصلا تو کی هستی؟ طرف من یه طرف اونا؟ اصلا میدونی چیه؟ من وکیل نمیخوام، من وکیل نمیخوام. آی سرکار، آی سرکار، سرکار
آروم باش، نمیخواد اینقدر ادا در بیاری. اگه میخوای من کمکت کنم باید حتما به من راستشو بگی. باید راستشو بگی.
میراث من جنون میشه گفتش که یه جورای بازسازی فیلمیه به اسم ماتیک لیپستیک که سال 1976 ساخته شد. میراث من جنون آبان 1358 رفت جلوی دوربین. همونطور که گفتم بازیگران زن بدون حجاب بودن. در کوچه و خیابون هم زنان حجاب ندارن. تا فیلم آماده بشه جنگ ایران و عراق شروع شد و نمایش فیلم عقب افتاد. سال 1360 بالاخره فیلم آقای فخیم‌زاده رفت روی پرده. اما شرایط تا حدودی عوض شده بود. حالا با یه فیلمی روبرو بودن که بازیگراش حجاب نداشتن و سوژه فیلم هم میتونستش که حساسیت برانگیز باشه. برای توجیه کلیت قصه فیلم اومدن مثلا یک راهکاری پیدا کردن، یک گفتاری با نوشته اضافه کردن به قبل از شروع فیلم.
میراث من جنون دارای پروانه شماره 987 از وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
این فیلم بر اساس ماجرایی حقیقی که در ایران قبل از انقلاب اتفاق افتاده ساخته و پرداخته گردیده است. ماجرایی که از نادرستی روابط اجتماعی، عمق فجایع ناشی از فقر و فحشا در خانواده، بی‌تفاوتی دستگاه‌های حاکمه در پیشگیری از وقایع، دادگستری و بی‌عدالتی‌هایش و بالاخره بیماران روانی رها شده پرده برمی‌دارد. باشد که نمایش داستان‌های از این قبیل باعث عبرت گردد و کشور انقلابی من در راه اصلاح و بهبود روابط اجتماعی گام‌های مؤثری بردارد.
بله، خلاصه اینکه خاطر مهدی فخیم‌زاده رو خیلی می‌خواستن و قرار شد که میراث من جنون با این توضیحاتی که شنیدید و با بازیگران بدون حجاب اکرام بشه تا سرمایه فیلم تا حدودی برگرده. فیلم از روز سوم تیر 1360 اکران عمومی شد. قبلش البته در جشنواره میلاد نمایش داده شده بود. اولین جشنواره سینمایی بعد از انقلاب که از 28 خرداد 1360 تا ششم تیر در تهران برگزار شد. از سال 61 هم که جشنواره میلاد جای خودش رو به جشنواره فجر داد. میراث من جنون که تقریبا همزمان با جشنواره میلاد اکران شد مدت کوتاهی روی پرده بود و بعدش به بهانه ایام عزاداری از پرده پایین کشیده شد و پروانه نمایشش هم برای همیشه لغو شد. میشه گفتش که میراث من جنون از معدود فیلم‌های تولید شده در سال‌های اولیه انقلاب که بازیگرانش بی‌حجاب بودن اما تونست به اکران عمومی در بیاد. فیلم‌های شاخص دیگه‌ای هم بودن که همون سال‌ها تولید شدن ولی به دلیل همین ماجرای حجاب توقیف شدن. از خط قرمز مسعود کیمیایی گرفته تا مرگ یزدگرد بهرام بیضایی.
سگو، پس وکیل من کجاست؟
الان میاد.
اجازه بفرمایید. ببینید خانم، در یه همچین مواردی جناب قاضی دادگاه و خصوصی اعلام میکنه. علتش اینه که نمیخوان به آبرو و حیثیت شاکی لطمه بخوره. ولی حالا میبینیم که شما اصرار دارین دادگاه علنی اعلام بشه. چرا؟
واسه این که اگه شما پشت این درهای بسته تصمیم بگیرین، اگه مردم ندونن اینجا چه حرفایی رد و بدل شده، همیشه تو دلشون یه شک و تردید باقی میمونه.
قضات و دادگاه هر مشکلی رو برطرف میکنن خانم.
من تنها قضاوت دادگاهو نمیخوام، قضاوت مردمم میخوام. میخوام اونا مطمئن بشن که من بیگناهم. برای یه عمر من باید با این مردم زندگی کنم، پس بذارین اونام خودشون قضاوت کنن. به قول آقای وکیل، یه سگ هار منو گاز گرفته، همین. خجالت نمیکشم، پنهانم نمیکنم. خواهش میکنم بذارین دادگاه علنی بشه. خواهش میکنم آقای رئیس.
خب گفتم بهتون، نقش گلی رو در میراث من جنون فرزانه تاییدی، بازیگر شاخص سینما و تئاتر پیش از انقلاب، بازی میکنه. تنها فیلمی که خانم تاییدی پس از انقلاب در ایران بازی کرد. بعد از اون مثل خیلی دیگه از بازیگران پیش از انقلاب، به خصوص خانم ها، از فعالیت منع شد و ایران رو ترک کرد. بهروز بهنژاد، بازیگر و همسر فرزانه تاییدی، چند سال پیش در مصاحبه با همکارم بابک غفوری‌آذر در رادیو فردا گفته بود که پس از میراث من جنون فیلمنامه‌های زیادی به خانم تاییدی پیشنهاد شد، اما همگی آثاری مذهبی و برای تبلیغ جمهوری اسلامی بودن و خانم تاییدی همه رو رد کرد. آقای بهنژاد گفته بود که بعداً به خانم تاییدی اعلام شد که اگر بیاد و برای خانم‌ها تدریس بازیگری بکنه و به اونها بگه که عاقبت این کار جز فحشا نیست، حقوقش در اداره تئاتر قطع شده بود، دوباره پرداخت میشه. اما یکی دیگه از بازیگرای شاخص میراث من جنون که اون هم این فیلم آخرین کارش در سینمای ایران بود، منوچهر فریده. بازیگر شاخص تئاتر و البته پای ثابت فیلم‌های بهرام بیضایی در پیش از انقلاب. همون بازیگر نقش قصاب در فیلم رگبار. آقای فرید بعد از بازی در میراث من جنون برای همیشه ایران رو ترک کرد و کلن عالم هنر و بازیگری رو بوسید و گذاشت کنار. من یه گفتگوی تقریبا مفصلی هم با منوچهر فرید چند سال پیش انجام دادم که روی وبسایت رادیو فردا قابل شنیدنه. اگر سرچ کنین میتونین که پیدا کنین. در فیلم میراث من جنون حسین عرفانی جای آقای فرید صحبت کرده. حسین عرفانی دوبلور ثابت منوچهر فرید بود.
آقای کرمی، شما اون خانمو میشناسین؟
کدوم خانم؟
اون خانم.
گلی خانم. بله میشناسم.
تو اداره شما کار میکنم؟
بله.
تو عاشق ایشون هستی؟
بله.
سعی کن حقیقت رو بگی، تو عاشق ایشون هستی؟
بله آقا.
پرسیدم تو عاشق ایشون هستی؟
بله آقا.
چند وقته؟
یه ساله.
ایشون از این جریان خبر داشتن؟
من که حرفی نزدم.
شاید از رفتارت فهمیدم.
من که کاری نکردم.
چرا نرفتی رو راست به گلی خانم
بگی؟ این حرفا چی آقا؟ این فضولیا به ما نیومده. بابام همیشه میگفت آدم نباید پاشو گیلمش درست سر کنه. گلی خانم خوشگله، سواد داره، معلومات داره، کارمنده، ما چند هزار تومن حقوق میگیره. ولی ما چی؟ ما که یاداچی بدبختی بیچاره که بیشتر نیستیم، خوشگلم که نیستیم، سواد موادم که نداریم، یعنی بی سوادیم، کوریم. حقوق درست حسابی هم که نمیگیریم. خب پس چه جوری؟ درسته که ما فهم و شعور حسابی نداریم، ولی دیوونه که نیستیم. خودمون میفهمیم که لیاقت گلی خانم رو نداریم. حالا یه غلطی کرده بودیم، عاشق شده بودیم، دست خودمون که نبود. تازه گلی خانم نامزد داره، نمیدونین چه جوان خوبیه، خوشگل، خط بلند، قراره همین روزا دکتر مهندس چیزی بشه. همسایه خودمه، با هم توی یه ساختمون میشینیم.
چرا؟
چرا چی؟
چرا اون ساختمون رو برای زندگی انتخاب کردی؟ وقتی نبود که میخواستی نزدیک امین خان باشی؟
بله.
که شاید گلی خانم رو بیشتر ببینی.
بله.
واسه این که خودت به اون نزدیکتر حس کنی. تو از این که گلی خانم و امیر خان با هم رفت آمد می کردن، با هم نزدیک بودن، ناراحت نمی شدی؟
نه خیر آقا، چرا ناراحت بشم؟ گلی خانم با امیر خان خیلی خوشحال بود، منم فقط همینو می خواستم، می خواستم اونو خوشحال ببینم.
حالا می تونی بگی اون شب چه اتفاقی افتاد؟
اون شب؟ هیچی آقا، به خدا هیچی. من از سو اداره اومدم بیرون، یک گشتی تو خیابون زدم، شام خوردم، رفتم سینما، دیر وقت بود، اومدم خونه خوابیدم. صبح پا شدم رفتم اداره، تو اداره بودم که یهو ریختن منو گرفتن.
درو دروغ میگه، اون داره دروغ میگه، اون یه دروغگوی کثیفه.
به شاکی تذکر میدم مواظب رفتارش باشه.
اما یک ماجرای بسیار جالب از تولید میراث من جنون که مهدی فخیم‌زاده در کتاب خاطراتش نوشته. زمانی که آقای فخیم‌زاده تصمیم میگیره به ساخت این فیلم، یک فردی بهش معرفی میشه که بشه تهیه کننده و سرمایه گذار این فیلم، فردی به اسم کریم رشدی‌زاده که فامیلش رو تغییر داده بوده به امیرفرزان، کریم امیرفرزان. آقای فخیم‌زاده نوشته که رشدی‌زاده یا همون امیرفرزان اومد قصه رو براش تعریف کردم و گفتم که چه قراردادهایی بستم. هم از قصه خوشش اومد و هم قراردادها رو قبول کرد. بلافاصله هم یه چک کشید و تمام پولایی که تا اون موقع هزینه کرده بودم و یه جا پرداخت کرد. با خودم هم به عنوان کارگردان، هنرپیشه و فیلمنامه نویس قرار داد بس. قرار شد که تا 10 روز دیگه فیلمو شروع بکنیم، اما ماجرا به همین خوبی که شروع شده بود جلو نرفت، چون از فرداش همین آقای امیرفرزان هر روز زنگ میزد و جلسه میذاشت و ایده تازه مطرح میکرد. یه روز گفتش که به نظرم بهتر شما خودت بازی نکنی. گفتم آقا در حال حاضر کسی بهتر از من نمیتونه این نقش رو بازی کنه ها، من از هر کسی به این نقش نزدیکترم، اصلا روی خودم این نقش رو نوشتم. یه روز دیگه این آقای تهیه کننده گفتش که قصه اگه اینجوری بشه و اونجوری تموم بشه بهتره. دیدم که تغییراتی که میخواد بده مشکوکه، بوی سیاسی میده، قصه رو میبره طرف مسائل گروهی و عقیدتی. بهش گفتم که درست نیست آقا، این قضیه جنبه روانشناسی داره، اگه این کارو بکنیم کلن قصه به هم میریزه. بالاخره یه روز اومد و گفتش که من یه فکر خوب دارم، بهتره که نقش زن فیلمو بدیم فروزان بازی کنه. گفتم که مگه میذارم فروزان بازی کنه؟ گفت شما چیکار داری؟ بسپرش به من، هر کاری بخوام میتونم بکنم. خلاصه ماجرا تا جایی پیش میره که مهدی فخیم‌زاده یه چک میکشه و میده به آقای تهیه کننده و ایشونو به خیر و فخیم‌زاده رو به سلامت. اما در ادامه آقای فخیم‌زاده تعریف میکنه در کتاب خاطراتش که 7-8 ماه گذشت، اوائل سال 1359 بود که همه از کودتای نوژه حرف میزدن و میگفتن که یه عده از نظامی ها قصد کودتا داشتن که خونسا شده و همه را دستگیر کردن. یه روز شمشادیان، همون آقایی که تهیه کننده رو به فخیم‌زاده معرفی کرده بود، میادش تو استودیو، میگه که فخیم فهمیدی تهیه کننده فیلمتو اعدام کردن؟ فخیم‌زاده هم با تعجب میپرسه که کدوم تهیه کننده؟ اون آقای میگه کریم رشدی‌زاده. فخیم‌زاده میگه اعدامش کردن؟ میگه آره. بعد میپرسه واسه چی؟ میگه که جزو کودتاچی‌ها بوده. فخیم‌زاده میگه مگه ارتشی بود؟ جواب میشنوه که نه، ولی با اونا همکاری داشته. بعدش هم یه روزنامه که خبر اعدام تعدادی از کودتاچی ها رو چاپ کرده بودن از جیبش در میاره و اسم کریم رشدی‌زاده رو نشون مهدی فخیم‌زاده میده. خب این هم اپیزود دیگه ای از پادکست سینما سانسور و ماجراهای فیلم میراث من جنون. مرسی ازتون که شنونده بودین. این پادکست رو میتونین هم در وبسایت و هم تلگرام رادیو فردا و البته همه پادگیرها بشنوین. ممنون از همتون، تا به زودی.